أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلي أجمعين. عن علي أمير المؤمنين عليه السلام: من أكثر مدارسة العلم لم ينس ما علم، واستفاد ما لم يعلم. راجب مطالعه بسیار و مدارسه و ممارست فراوان تأکید فرمودند که اگر کسی به مدارست و ممارست بیشتر با علم اهتمام کند، آنچه رو فرا گرفته رو فراموش نمی کند و آنچه رو نمی داند خواهد آموخت. بعضی عادت دارن بر مطالعه بسیار فی نفسه، این عادت عادت خوبی است، لکن علاوه بر مطالعه بسیار باید تفکر بسیار هم کرد و بسنده کردن به مطالعه فقط، بسنده کردن به مطالعه موجب میشه که انسان به یک دارالعلوم معارف زنده و سیار بدل بشود، بیان که جمله‌ای و کلمه‌ای بر معرفت و علم و خزانه بشری دانش بیفزاید. در خصوص رأی حضرت امام رضوان الله و سلام علیه عرض کردیم که نظریشون آن است که اسماء اشاره وضع شدن برای ایجاد اشاره اعتباریه. همین جمله حاوی نکات متعددی است. وضع شده اند برای ایجاد اشاره اعتباریه و مجموع نظرش اون رو در خلال چند بند توضیح دادیم. یکی اینکه آلات اشاره بر دو قسم است: طبیعی غیر وضعی، اعتباری وضعی. اشاره به مثلا انگشت و نحوه خاص تحریک حرکت دادن دست طبیعی است، اما کاربرد لفظ موضوع و مجهول وضعی است. بعد فرمودند که هر دو ابزارهای اشاره، چه طبیعی چه وضعی، ایجاد اشاره می کنند. لفظ هازا ایجاد می کند اشاره به مطلوب را. کارکرد لفظ هازا و اخوات آن مانند کارکرد انگشت اشاره است که فرد اخرس از اون استفاده میکنه برای اشاره. ایجاد اشاره میکند. هر دو در این جهت مساوی هستند که احضار و ایجاد میکنند اشاره به مشارن الیه رو در ذهن سامع و کسی که مشاهده میکند، شاهد. نکته سوم که فرمودن این که الفاظ وضع شدن برای همین اشاره و برای احضار مشارن الیه در ذهن سامع، و در نتیجه اینها یک چیزن و مشارن الیه خود چیز دیگر است، مشارن الیه خارجی چیز دیگری است. وقتی لفظ هادا به کار می رود، معنایی در ذهن سامع احضار می شود، بعد از او به مشارن الیه منتقل می شود و اشاره واقع می شود، و کار هادا ایجاد اون معناست در ذهن سامع، و در جمله‌ای که هادا قرار میگیره، مثل میگیم هادا قائم، هادا زید، و همطور زمائر غایب و قائم و زید، هادا و هو محکومون علیه یا مخبرون ان نیستن، بلکه محکومون علیه و مخبرون ان واقعی همون مشارون الیه است که به سبب اونها مورد اشاره واقع شدند. اون شخص زید مخبرون ان هست. و سرانجام استدلال فرمودن، گفتن که این مدعای ما اولا به لحاظ عرفی مسئله روشنه، در عرف که مراجعه کنی با همین تلقی که ما میگیم با اسماء اشاره عمل میکنن، و بل وجدان هم ما میابیم که فرقی نیست در احضار موضوع بین اشاره مثلا با انگشت اشاره و یا ذکر اسم اشاره، هر دو این گونه هستند که احضار به اصطلاح موضوع میکنند، احضار اشاره میکنند. از این جهت هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره، هر دو به وزان واحد هستند، هر دو آلت و ابزار ایجاد اشاره هستند به هیچ فرقی. تنها فرقی که هست این است که کاربرد انگشت اشاره و حرکت دست طبیعی لفظ وضعیه، این فرقشون. ما همینجا جمع‌بندی میکنیم که اینجا ظاهراً ما با چهار عنصر طرفیم. یک، آلت اشاره حالا یا ید است یا لفظ است. دو، معنای لفظ اشاره، لفظ هازا مثلا ایجاد معنایی میکند، با گفتن هازا معنایی در ذهن آدمی پدید میاد که مثلا با گفتن واژه این در فارسی رخ میده. و سوم این که در واقع یه معنا ما داریم، یک صورتی از مشاملهی که در خاطر حاضر میشه. وقتی میگید هادا به چه معناست، معناشو در قبالش پاسخ میدن، مثلا میگیم هادا به معنی این است. وقتی لفظ هادا به کار میرود، یه صورتی در ذهن احضار میشود، اینم یه مقوله دیگر است، یه امر سوم است. و چهارم، مشارن الیه خارجی ما داریم، اون آقایی که اسمش زید است و با هازا میخوایم به او اشاره کنیم، متعلق اشاره است، ما در واقع متعلق اشاره داریم در خارج. چهار تا عنصر اینجا وجود داره، فهناک اربعه عناصر غالبا، چون در بعضی از موارد ممکنین چیزی که عرض میکنیم قابل تطبیق نباشه. آلت الاشاره و معنا لفظة الإشارة و الصورة المحضرة من المشار إليه و المشار إليه الخارجي، یعنی هم متعلق اشاره. در این میان ابزار اشاره که از جمله اونهاست لفظ اشاره، وضع شده برای ایجاد اون معنا، و الآله وضعت لإيجاد المعنى. این چکیده نظریه هست امام قلمداد میشه و فهم ما از نظریه ایشون. حالا بررسی کنیم ببینیم که نظریه اون بزرگوار اگر احیانا از جهاتی فعل جمله پذیرفته باشد چه خدشه‌هایی میتواند وارد بشه، یا به تعبیر که از بزرگان اون چرا که ما از بیانیشون نفهمیدیم چیست. نمیخوایم اصارت کنیم لزومن بگیم ما دقیقا درک کردیم چه میخواهند بفرمایند رو بفرمون و احیانا او رو داریم مورد نقد قرار میدیم. به نظرم بیست بعضی ملاحظات رو میشه ذیل نظریه بزرگوار رو مطرح کرد. یک اینکه ایشون فرمودند که ابزارها و آلات اشاره به دو دسته طبعی و وضعی تقسیم میشوند و فرمودند اینها از نظر کارکرد هم برابرند، هر دو ایجاد و احضار اشاره میکنند، احضار و ایجاد معنا میکنند. بعد مثال زدن موضوع رو به مثلا طرز حرکت ید و کاربرد انگشت اشاره. به نظر میرسه که اصولا اینجوری نیست که ما مثلا استفاده از انگشت اشاره برای اشاره و یه حرکت نوع خاص حرکت دادن دست رو بگیم طبیعی است. اون هم وضعی است مثل لفظه. و اصولا طبع اونیه که اون داله طبعی اونیست که از طبیعت برخواسته باشد بدون تصرف انسانی و بشری. مانند فرض کنید که دخان که وقتی از پشت دیوار دیده میشه دلالت داره بر این که اون پشت آتش روشن. مثل سرعت نبض که خود به خود دلالت دارد بر این که تب این فرد بالاست، تب بیمار بالا رفته است، مثلا فرض فرمید، یا بر سایر عوارض دلالت میکنه. این بدون این که اصولاً تصرف انسانی در اونجا وجود داشته باشه خود به خود بر این دلالت داره. این ما باید بهش بگیم دلالت طبعی و چون این ابزارهای رو بگیم ابزارهای طبعی هستن. و نشونش هم این است که اینجور دالها به قومی دون قومی محدود و مخصوص نیستن، بین همه اقوام همینجور هستند. هر قومی و هر فردی در هر جای عالم در هر زمان از تاریخ وقتی دود رو ببینه متوجه آتش میشه. اینو میگن طبیعی. اما آیا آلات اشاری حتی مثل تحریک ید و کاربرد اصبع از این قسم؟ از این قسم نیست، بلکه دلالت همه اینها و حتی همون استفاده از دست برای در واقع اشاره این هم جنبه وضعی داره. به این دلیل که در واقع این که ما با دست اشاره کنیم به چیزی و این نحوه حرکت، نحوه خاص حرکت دست که دلالت بر اشاره دارد، مثلا دست رو به سمت مشار الیه گرفتن، این به تعلیم اتفاق میفته. یعنی اینکه طفل در همون اوان و مثلا ماهای اولیه رشد ادراکش از پدر مادر از بزرگترها میآموزه که اگر میخوای به چیزی اشاره کنید دستت اینجوری کن، چون اونا عملا این کارو میکنن، میان دست رو به نحو خاص حرکت میدن، میگن این مثلا چی، حالا به زبان بچگانه میگن چیست که بفهمی این سوزنده است، آتشه، میسوزونه. این کار در واقع جعلیست چون تعلیمیه. اگه طبعی بود تعلیمی نمی بود، تعلیمی بودن نشانه جعلی بودنه. وانگهی و به تعبیر دیگر نفس این که پدر مادر یا بزرگتر از این ابزار استفاده میکنه داره جعل میکنه، این خودش همون جعل کردن و اعتبار کردن است. اشتباه نکنیم از این که این رفتار یک مناسبتی داره، استفاده کردن از حرکت خاص دست برای ادای اشاره با این مقوله مناسبت داره، چون دست به سمت اون مشاره میره و احیانا حتی انگشت اشاره هم گشوده است به سمت اون نشانه میره. این حالت به صورت فیزیکی هم داره دلالت میکنه بر این که دارم به او اشاره میکنم. این که به نحو فیزیکی هم مناسبه برای اشاره دلیل نمیشه طبیعی باشه. مثل این که در کلمات و الفاظ هم میگن بعضی از حروف مناسب ادای معانی خشنن، بعضی از حروف مناسب ادای معانی نرمن. این دلیل نمیشود که احیاناً کاربرد اون حروف و این حروف در معنای خشن و نرم طبیعیه. نه خیر، بلکه یه تناسبی رعایت میشه در استفاده از حروف، واژگان و ترکیب ها حتی برای معانی به تناسب. اینجا هم اگر فرض بفرمید که کسی ملاحظه کنه که از دست استفاده میشه، یک تناسبی هم هست، این حالت دراز شدن دست، نشانه رفتن انگشت مناسبه به این که به اشاره دلالت کند، این به معنای غیر وضعی بودن نیست، طبعی بودن نیست، بلکه آمدند از چیزی که تناسب دارد برای استفاده برای اشاره استفاده کردند. لذا اصولا می شود گفت که وضع اگر عبارت است از جعل مبرز در قبال مبرز به نحوی، به اعمالی یا اعلامی، عملا این کار رو میکنه یا علمن میگه این کار رو انجام بده، این جور بکنه اگه بخوای این لفظ این معنا رو ادا کنی یا این لفظ رو به زبان بیار. این اتفاق در خصوص مثالی که ایشون زدن نیز میفته و چون تعلیمی است پس طبیعی نیست و الا احتیاج به تعلیم نمی داشت. این هم نکته اول که ایشون اومدن ابزارها و آلات اشاره رو به دو دسته طبعی وضعی تقسیم کردن. عرض میکنیم این محل تأمل است. نکته دوم این که ایشون و دیگر بزرگان تا میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیهم که مبدع این دیدگاه میرزای نائینی است، یا لاقل میرزای نائینی این نظر رو بس داده، این که مثلا انشائیات در مقابل اخباریات داله بر ایجاد و احضار و اختارند و اینجا میشون میفرمان که هم لفظ هازا که آلت و دال اعتباری و وضعی است، هم مثلا طرز خاص حرکت دادن دست به قصد اشاره، هر دو ایجاد می کنند و احضار می کنند، کارشون ایجاد است و از این جهت هم با هم فرق می کنند. خب بحثی نیست، بله از این جهت با هم فرق می کنند، ولی این که آیا این ایجاد صورت و اختار و احضار این مخصوص اسماء اشاره است، به نظر میسه اینجوری نیست. شما هر لفظی رو که بگید چیزی به خاطره آدم خطور میکنه، به ذهن آدم خطور میکنه. خاصیت الفاظ همگی و نه فقط اسماء اشاره اختار و احضار است. که با این اختار و احضار ایجاد میکنن معنا را. این فقط مختص به اولا الفاظ نیست که ایشون هم از آن فرمودن که میفرمون که آلات اشاری غیر لفظیه هم موجدند. و ثانیا اگر هم الفاظ میبود مخصوص اسماء اشاره نیست. و بلکه سایر الفاظ هم همین خاصیت رو دارند. این هم یه بحث که باید توجه کنیم که اصولا کارکرد لفظ و الفاظ اینه. اگر فرض بفرمایید که چون این مطلبی رو بپذیریم که پذیرفته نیست، چون اصولا الفاظی که وضع میشوند به هر شکلی از اشکال که وضع بشود و بر اساس هر نظری از نظریه های وضع که در گذشته ها به اونها پرداختیم، این هنگام وضع مثلا لفظ رو در نظر میگیرند و بعد معنا رو هم در نظر میگیرند و بعد میگن این لفظ در قبال این معنا. برای سهر نظریه حاصل فرق نمی کنه، این میشود که وقتی لفظو بگید اون معنا به ذهن خطور کنه. آیا حقیقت اختار و احضار چیزی جز اینه؟ و آیا این حالت و این کارکرد مخصوص اسماء اشاره است یا بلکه حتی مخصوص اسماء مثلا انشائیاته؟ اینجوریه واقعا، ظاهرا اینجوری نباید باشه. شما هر لفظی رو که در مقابل هر معنایی قرار گرفته هنگام وضع و به طرزی هم این اعلان شده این همین خاصیت رو داره. اما اگر فرض بفرمید که ما چون چیزی رو بپذیریم که بله کار کرده لفظ اشاره ایجاد است، بفرمید که آیا این ایجاد جز معنای موضوع له اسماء اشاره است؟ آیا لفظ هذا وضع شده است برای معنا توأم با ایجاد؟ یعنی ایجاد جزء معناست، جزء معنای موضوع له. و آیا ایجاد به تعبیر دیگر، آیا ایجاد در معنا نهفته است یا نه ایجاد از نتایج استعماله، از خواص استعماله؟ در واقع این پدیده ایجاد با استعمال رخ میدهد. وقتی لفظ رو شما در یه معنایی به کار میبرید، بعد از کار برد این به اصطلاح اتفاق میفته. و فرق است بین این که بگیم معنا آن است یا بگیم نتیجه آن است، اثر آن است. ما عرض کردیم بیان که ایشون به این موضوع اشاره فرموده باشن، اینجا ما باز چهار عنصر طرفیم، باز چهار عنصر سرکار داریم. فهناک اربعت عناصر غالبا آلت الاشاره، ابزارها، حالا لفظ است یا چیز دیگه، و معنا لفظت الاشاره، و صورت المحضر من المشار الی و المشار الی الخارجی. این که صورتی احضار می شود، این اتفاقی که می افته اختار و احضاری رخ می دهد، این جزء معناست یا مال استعمال است؟ شبیه به فرمایش محقق خراسانی که می فرمود بعضی از خواص مال مقام استعماله نه مقام معنا و وضعه. اونو میخوام عرض بکنیم. و به نظر میرسه که اتفاقی که به نام ایجاد و اختیار میفتد، اتفاقی که به نام احضار میفتد، این در حین استعمال اتفاق میفته و این جزء معنا نیست، کارکرد لفظ است، نه معنای لفظ. وقتی لفظ شما به کار ببرید اتفاق میتونی بیفته. پس ما سه تا اشکال رو فل جمله یا سه تا مشکلی که در ذهن ما هست نسبت به فرمایشون بزرگوار عرض میکنیم. فیلا حد علیه اولا بان طبع ما نشأ دلالته من طبیعه من دون ای تصرف انسانی که دخالت دخان علی النار و سرعت النبض علی الحمى مثلا و ضابطه کونها غیر منحصرت به قوم دون قوم، همین ملل خودشون به طور طبیعی از اون استفاده کنن. ممکنه کسی بگه خیلی خوب، اشاره به دست بین همه اقوام شایع. ممکنه بگیم شما کجا استقراء کردید و استقصاء کردید؟ شاید در بین بعضی از اقوام طرز دیگه اشاره میکنن، نه با دست، با سر یا به پا بفرمید. و علاوه اگر چون این چیزی، این به جهت این است که این طرز حرکت دادن دست با معنای اشاره تناسب داره، ولذا همه از اینو جعل میکنن و به اصطلاح استفاده میکنن. چون که گفتیم بسیاری از حروف در بسیاری از زبانها، مثلا بعضی از انواع حروف برای معانی خشن، ادای معانی خشن، بعضی از حروف برای ادای معانی لین استفاده میشه. این به این معنا نیست که طبیعیه، بلکه ذوق و ذائقه بشر یکیه و همه به مقتضای اون ذائقه کلمات رو با استفاده از این حروف میسازن. این به معنی طبیعی بودن نخواهد بود. و ضابطه کونها غیر منحصره به قوم دون قوم بل آلات الاشاریه حتی مثل تحریک الید و الاصبع لیست کذالک، حالت کاملا طبیعی نیست، بل دلالت کلها فی رحن نوع من الوز لان الوز عبارت عن جعل المبرز قبال المبرز به اعمال او اعلام اجمالا. الجمله معنای وز میگیم اینه، بست اعمال الید فی الاشاره و دلالت علی نشأ من تعلیم العملی فی السبابه عند الکل لوجود المناسبه. اولا تعلیمی پس طبیعی نیست، ثانیا اگر میریم همه بشریت هم حتی از این شیوه برای اشاره استفاده میکنن به خاطر وجود مناسبته، سرش اینه، نه به خاطر طبیعی بودن قضیه است. ثانیا ان الایجاد ایجاد الصوره، ان ایجاد الصوره هو اثر اکثر الالفاظ الموضوعه ولا یختص به اسماء الاشاره فحسب. ایجاد صورت اثر اکثر الفاظ وضعی است، الفاظی که برای معنای وضع شده باشد. اصولا لفظ وقتی گفته می شود، ادا می شود، معنا در ذهن خطور می کنه و صورتی پدید میاد و این موجب ایجاد صورت می شود. این خاصیت اسماء اشاره نیست، سایر الفاظ هم همین خاصیت رو دارن. بلکه لا یختص بالالفاظ کما اذعن قدس سر رو به موجودیت آلات الاشاری غیر لفظیه، بلکه مخصوص لفظ هم نیست، سایر ابزارها و آلات اشاری و معنیدار این خاصیت رو دارن. به محض اینکه شما یه تابلوی رو مشاهده میکنید که احیانا یه خط عمودی روش خط افقی قرار گرفته، این سری به ذهن تو خطور میکنه اینجا بمبسته، این بمبسته به ذهن اختار میشه. خب این چون جعلی و وضعیه برای همین خاصیت و این خاصیت رو هم داره، این اثر رو هم داره، در واقع معنا به ذهن خطور میکنه، معنایی هست و اختاری هست و این اختاری کاملا عادیست و اصولا اثر قضیه است. ثالثا انه لو سلمناه، اگر قبول کنیم که احیانا این ایجاد و اختار مختص به اسماء اشاره است، اما این که این اثر مختص به اسماء اشاره است به این معناست که معنای اسماء اشاره درش اختار و ایجاد تعبیه شده، اختار و ایجادی پدیده ایجاد صورت جز معناست یا کارکرد است؟ معنا یه چیزیه، اثر یه چیز دیگه است. ثالثا انه لو سلمناه لم نسلم اعتبار الوجود فی الموضوع له، اون حالت ایجاد را در موضوع له ما بگیم لحاظ شده جز موضوع له است، بل ظاهرت الایجاد امر یجی بالاستعمال. این نظریه استعمال و به اصطلاح نکاتی که ملاحظاتی که زیلون میتوان عرض کرد. نظریه منسوب به مرحوم آیت الله بروجردی است که عرض کردیم به نظر میرسه با نظریه هست امام سازگاری داره، چنان که ایشون هم در بیان نظریهشون در یه جایی فرمودن که بعضی از اجله این رو همین مطلب رو گفتند و گفتیم این یه نوع اشاره به مرموتلو بروجردیست. هست امام در حالی که خودش حکمت درس میداده و درس خارج هم داشته، درس آیت‌الله بروجردی رو احتراماً میرفته و حتی تغییر هم کرده درس اصولیشون، و بر این اساس ممکنه بگیم که این نظر از محقق بروجردی اخذ شده. اما اون تقریری که مرحوم آیت‌الله بروجردی داره از نظر یه مقداری شاید روشنتره یا احیاناً قابل قبولتره، که حالا اون رو هم یه اشاره بهش در جلسه بعد میکنیم تا باید بینیم به نظری مختلف برسیم یا احیاناً بعضی دیگر هم نظریاتی دارن که بینو اگه در خور بود اونها هم ممکن مورد اشاره قرار بدیم. و صلی اللہ علیه و آله.